فصل چهارم.
محمد با شهرو دو تا بچه هایش رو لوکه خوابیده بودند. سحر بود و چشمان محمد باز بود و تو تاق نیلی آسمان زلزل لابلای کهکشان ها می گشت. شهرو هم بیدار بود و هر دوشان می دانستند که آن یکی بیدار است و هر دو خاموش بودند. از سر شب خواب به چشمان شهرو نرفته بود و نیمه های شب گاهی صدای خورخور محمد را شنیده بود که تو خواب می پرید و حرفهای نامفهوم می زد و داد و فریاد می کرد. هم دلش خوش بود که محمد با آن ناراحتیش به خواب رفته بود و هم دلش می سوخت که او خواب پریشان می دید. صحرا نفس نفس می زد و تک تک صدای خروس ها بلند بود. دعاب سیال ماه همه جا چسبیده بودند و حصیرهای چولان کف کوله از نم سیراب شده و پف کرده بودند. محمد به ستاره هفت برادران نگاه می کرد. از بچگی آنها را دیده بود و می شناخت و نمی دانست که اسم آنها دب اکبر است و آنها را به هفت برادرون می شناخت. دیده بود که همیشه با همند و از هم جدا نمی شوند.
درست شکل تبر هستند. ننم وقتی برام مثل می گفت میگفت شکل ملاقه هستن، اما حالا میبینم که مثل تبر خود من هستن، نه مثل ملاقه. اونا اون دستش، اونم خود تیغش، مثل تبر خودم. مثل اینکه آدم از روی این یاد گرفته تبر بسازه.
این تبری را که محمد میگفت خودش برای خودش ساخته بود و خیلی دوستش داشت. زمانی که تو بهمنی تو کارگاه انگلیسی ها آهنگری میکرد آن را از یک تکه پولاد ساخته بود و یک دسته کوچک چوبی براش درست کرده بود که می توانست آن را تو کمربندش به کمرش بزند. سبک و خوش‌دست بود. تیغش مو را می تراشید و همه بچه های ده می دانستند که تبر محمد مو را می تراشد. محمد چند بار زیر درخت بابل که بچه ها جمع بودند با آنها نشان داده بود که چطور موی دست را می تراشید. یک کارت هم داشت که از یک هندی خریده بود و ساخت شفیلد بود و جلد چرمی داشت و به کمر آویزان می شد. همین سر شب بود که هر دو را با سنگ تیز کرده بود. بعد از شام بود که شهرو بچه ها را برداشت برد بالای لوکه بخواباند و برای اینکه بخوابند خودش هم مدتی پهلوشان خوابید و براشان مثل گفت تا خوابشان برد و بعد پا شد آمد پایین و دید محمد میان کپر نشسته و تفنگ و کارد و تبر و قطار فشنگش جلوش ولوست و دارد با آنها ور می رود. شهرو دلش ریخت تو، برای اینکه محمد مدتها بود به آنها دست نزده بود. از تشویش خاطر شوهرش خبر داشت. بوی مرگاوری که چند لحظه پیش که بچه ها را برده بود بخواباند و تو کپر نبود، حالا تو کپر پیچیده بود. آهسته و با چشمان ترس خورده آمد پهلوی شوهرش نشست و به دست او نگاه کرد. محمد سرش به کار خودش گرم بود و به او نگاه نکرد. دل شهرو می زد و تنش زیر پلو پیراهنش از عرق نوچ شده بود و تو چار بست کمرش مور مور می کرد و زبانش تلخ شده بود که محمد را خیلی خوب می شناخت و می دانست خیال بدی تو سرش راه یافته. 8-9 سال بود زن و شوهر بودند و همه جور محمد را دیده بود. خشمش، شادیش، نرمیش، یک دندگیش، صبر و حوصله و از جا در رفتنش همه را دیده بود و از همه کس بهتر او را می شناخت. خیلی سال بود که محمد به اسلحه هاش کار نداشت. همه تنگسیرها تو خانه های خودشان اسلحه داشتند، اما وقتی که خبری نبود کسی آنها را نمی آورد میان اتاق بریزد و تفنگ را روغن کاری کند و تو لولهش را پاک کند و کارد و تبر را تیز کند. گاهی محمد خودش برای او داستانها از تفنگش و جنگ رئیس‌علی دلواری با انگلیسی ها تعریف کرده بود و گفته بود که با همین مارتین چند نفر انگلیسی و هندی را به خاک انداخته و گفته بود به قدری غبراق است که نه فشنگ توش گیر می کند و نه قلق دارد و گفته بود به قدری سبک و خوش‌دست است که وقتی تو بغل آدم است مثل بچه شیرخوره مطیع و مثل مرغ خانگی دست آموز است و گفته بود مثل جانش آن را دوست دارد. خدا خودش رحم کنه، میخواد چه کار کنه؟ خیلی وقت بود به اینا کاری نداشت. خدایا یه دست شمع نظر امامزاده میکنم، معلوم نیست چه خیالی تو سرشه. محمد لوله تفنگ را پاک کرد و گلنگدنش را روغن زد و چند بار سوزن آن را چکاند که صدای خشکش تو کپر پیچید. حالا فشنگ توش نبود و صدای خشک ماشه خیلی بلند بود. بعد به شهرو گفت:
میبینی؟ مثل ساعت کار میکنه. این مارتینا از تموم تفنگای دیگه بهترن. کوتاه و سبک و برد خوب. اگه دست اهلش بیفته گلش نخورد نداره.
بعد تفنگ را گذاشت زمین و تبرش را برداشت. تیغه آن را ساییده بود و براق شده بود. با دستش یه خورده توف از دهنش گرفت و رو آرنج پشمالود دستش مالید و تیغه تبر را روی آن کشید و ناخونی از پوست آفتاب سوختهش نمایان شد. سپس سرش را بلند کرد و با خندهی که در دل شهرو اثر خنده نداشت و مثل همان تیغه تبر دلش را قاچ می زد گفت:
میبینی چطور مورا میزنه؟ زبون بسا خیلی وقت بیکار گوشه کبر خوابشون برده بود. رفتم بیدارشون کردم. خواب زیادی هم مثل مرگ میمونه. اینا مدتی مردن، میخوام زندهشون کنم. دیگه هرچی خوابیدم بسشونه. این مارتین به این قشنگی را میبینی؟ گنگ شده. میخوام به حرفش بیارم.
تفنگ کوتاه بود و لوله کلفتی داشت و بند چرمین چرکی برای حمایل بغلش آویزان بود. فشنگ‌های درشت سربی با پوکه‌های برنجی هوا خورده و رنگ رو رفته تو گورهای قطارشان بغل هم خوابیده بودند. شهرو از دیدن آنها دلش آشوب افتاده بود و درون خود ناخوشی حس می‌کرد. دیدن آنها برایش تازگی نداشت. هر روز آنها را تو کپر می‌دید، اما حالا آنها جور دیگری بودند. تا یادش می‌آمد تفنگ و فشنگ و لاشه‌های خونین آدمیزاد را دیده بود. جفت برادرهایش کشته شده بودند. آنها هم خانه خودشان تفنگ و فشنگ داشتند و شهرو از بچگی همه جورش را دیده بود. دیده بود که چگونه برادرانش از تفنگهایشان تعریف می کردند و آخرش تفنگها ماندند و آنها رفتند. محمد راست می گفت که آنها را از خواب بیدار کرده بود. دل تو دلش نبود. آرزو داشت زودتر توتوی کار را بداند و از کار شوهرش سر در بیاورد. پس به خود جرأت داد و با صدای خرت گرفته‌ای که گلویش را خراش می‌داد و بیرون می‌آمد و پس می‌زد از محمد پرسید:
با اینا چه کار داری؟ چرا جلوی خودت تلمبارشون کردی؟ دیگه کاری نداشتی بکنی؟
صداش به گوش محمد التماس‌آمیز و عاجزانه آمد. چند تا چکه خنده شوم از گلوی محمد به بیرون پشنگ زد و از لابلای آن گفت:
مگه نگفتم میخوام از خواب بیدارشون کنم؟ اما راستش اینه که مدتی یه فکری تو کلم بود، تا آخر دلم یکی کردم. حالا وقتشه که برات بگم. من باید به سفر دور و درازی برم و دیگه گمون نمی کنم از این سفر به اینجا برگردم. میخوام با اینا برم.
آن وقت رو زمین اشاره کرد و تفنگ و فشنگ و کارد و تبرش را نشان داد و باز خندید. شهرو منتظر یک چنین حرفی بود. سرما سرما شد و گلوش هم آمد. عشق زیر پلکایش جمع شده بود و میخواست راه با کند. پوری چکایان تو چشمانش جوش خورد و رو گونهش دوید.
مگه خدایی نکرده دیوونه شدی؟
نه، عقلیم سر جاشه. باید برم، ناچارم.
کجا بری؟
میرم ساحل عربستون، بحرین، قطر، شاید میرم زنگبار، هر جا خدا خودش بخواد.
این چه جور سفریه که خود جاش نمیدونی کجاست؟ معلوم میشه خوشی دادت میزنه. مگه خونه و زندگیمون اینجا چشه که میخوای به ولایت غربت بری؟
فین فین میکرد و گلوش باد کرده بود.
نه، خوشی دادم نمیزنه، اما اینجا من خوش نیستم، دلم تنگه. من دیگه اینجا بمون نیستم. باید از این خونه و از این سامون برم. گریم نکن که خوشم نمیاد. مگه بچه ای؟
آخه مگه خونه و زندگی خودمون اینجا چشه؟ شاید از من سیر شدی. اگه اینجوره من رو طلاق بده. دیگه خودت چرا باید آواره بشی؟
کوشید گریش را بخورد و عشق را در چشمانش باز دارد. مطیع محمد بود و نمیخواست او را بیازارد.
نه جونم، تو بچه ها جون و عمر منین. اما راستش را بخوای اینجا زندگی مدبار گرفته. باور کن تا الان که حوصله کردم و اینجا بند شدم برای خاطر شماها بوده. اما حالا دیگه اصلا نمیتونم بمونم. اگه بمونم از غصه دق میکنم.
آخر برای چه زندگیت ادبار گرفته؟ تو یه چیزایی تو دلت داری اما نمیخوای به من بگی. من حرفی ندارم. تو خودت صاحب اختیاری.
یه خوردش میدونی. این پولی که داده بودم به بندری یا معامله. حالا همش رو برام خوردن و آب پاکی ریختن رو دستم. دیگه یه غازشم دستم نمیاد.
مگه حالا بدهکاری؟
نه برعکس، طلبکارم. اما طلبم بهم نمیدن.
بعد آرام یک فشنگ از تو قطار بیرون آورد و برابر چهره شهرو گرفت. خیلی نزدیک چشمان او که شهرو کمی سرش رو پس زد و با همان خنده رنجبار که تو صورتش نشسته بود گفت:
با چهار تا از اینا میخوام حسابم رو باشون صاف کنم.
و فشنگ را دوباره به همان آرامی گذاشت تو فانوسخه سر جاش. بعد خاموشی آمد. اگر صدایی هم از بیرون می آمد دیگر شهرو آن را نمی شنید و محمد صدای نفس کشیدن شهرو را می شنید که تند تند می آمد و می رفت و می دید که نگاهش عوض شده و باز چشمانش پر از عشق شده و سرمه چشمهایش پاک شده و رو صورتش دویده. کپر دور سر شهرو چرخ می خورد و از پس چلچراغ عشق اسلحه ها و در و دیوار و محمد جلوش می لرزید و ریز و درشت می شد. آنن خود را یکه و تنها و بی پشت و پناه دید که بچه هایش بی پدر و خودش بیوه تو دواز سرگردان بودند. محمد به او نگاه می کرد و دلش براش می سوخت. سپس آرام به او گفت:
تو که اینقدر بزدل نبودی؟ مگه چه شده؟ من ناچارم این کار را بکنم. من اگه این کار را نکنم تازه بازم نمیتونم اینجا بند بشم. هیچ کس نیست که به داد آدم برسه. همش ظلم و زور. تو دلت میخواد مردم بگم محمد پولش را خوردن و اون مثل دیوسا سرش را انداخته زیر میره بنده رو بر میگرده؟ اون وقت فردا بچه هامون سرشون چجوری پیش مردم بلند کنن؟ آخه مگه تو تنگسیر نیستی؟
سپس از زیر لحافی که گوشه کپر پهلوی دستش افتاده بود یک کیسه بیرون آورد و گذاشت جلوی شهرو. کیسه آبستن و پروار بود. شهرو آن کیسه را هیچ وقت ندیده بود و به نظرش غریب و ناشناس بود. محمد دستش را از رو کیسه برداشت و با سرش به آن اشاره کرد و گفت:
تموم دار و ندار من همینه که تو این کیسه است. همش 700 تومنه. دکونم رو تو بندر فروختم. این کبرم با بزام فروختم. اینا پولشه که همش میدم به تو. 50 تومنش پول مهرته، مال خودت. از من طلبکاری. اما باقیش برای خرج خودت و بچه ها تا وقتی که شوهر نکردی. بدش به بابات. او آدم سرد و گرم چشیده ایه. بندازتش تو معامله یه چیزی ازش در بیاره. او مثل من خلولیوه نیست که بده براش بخورنش. اگه شوهر کردی میون خود خدا. 50 تومنش که مهرته مال خودت و باقیش مال بچه هامه.
بی ملاحظه و خشن حرف می زد. صدایش از راه دوری به گوش شهرو می رسید. پنداری برای شهرو نقلی می گفت که درباره کس دیگری بود و نه خود شهرو. اشک چشمان شهرو راه باز کرده بود. برای نخستین بار بدبختی را آشکارا جلوی خودش می دید. یک جدایی از زندگی و شوهر و بچه هایش درونش جوش می خورد. دلش می خواست بچه هاش بهلوش بودند و آنها را می گرفت و بغلش و ماچ و نازشان می کرد. او پول را بعد از شوهرش برای چه می خواست؟ یک چنان شوهر و یک مرد خوبی چون محمد که بت دهکده بود و زن و مرد همه او را ستایش می کردند را از دست بدهد و عوضش به یک کیسه پول چرکین دلش را خوش کند؟ تمام دنیا فدای یک تار موی محمد.
سکسکه و اشکش تنش را به لرز درآورد. تو نافش پیچ افتاده بود. بلند بلند گریه می کرد. یک گریه دردناک و سوزنده و میان هقهق گریه می گفت پول آتش بگیره. شوهر علاو بگیره. اگه تو نباشی من دیگه دنیا رو نمی خوام.
محمد باز گفت من از تو خاطرم جمعه. تو مثل فرشته تو آسمونی. من اینا رو میگم که تکلیف معین شده باشه. اینا همش برای احتیاطه. اما از همه چی گذشته من از تو کمک هم میخوام. حالا گریه نکن. به حرفام گوش بده. دلم میخواد خوب به حرفام گوش کنی. وقتمون خیلی تنگه. من دیگه از فردا صبح مال خودم نیستم. اگه رفتم و اینا را زدم و گرفتنم که خوب. هرچی خدا خواسته میشه. اون وقت به بچهات بگو بواتون سفر رفته. وقتی که بزرگ شدن خودشون میفهمن. اما اگر در رفتم و دستشون بهم نرسید میان با هم فرار میکنیم.
شهرو حواس خودش را نمیفهمید. حرفهای محمد دو گوشش میرفت و آنها را خوب میشنید اما نمیخواست آنها را باور کند. مگر محمد هم از این حرفها ممکن بود بزند؟ چرا ناگهانی جنش زده بود؟ اینکه آدم عاقل و آرامی بود. چقدر سر به راه و با محبت بود. یک دفعه عوض شد و حالا مثل یک آدم بیگانه دارد با زنش از جدایی و طلاق و فرار و پول و مهر و شوهر کردن حرف میزند و حالا برای اینکه دل او را خوش کند میگوید میان با هم فرار میکنیم. چه فراری؟ باز محمد گفت
عزیز دلم خوب گوشات را باز کن. باید مثل یک شاهزن به من کمک کنی. من خوب تو رو میشناسمت که شیرزنی. حالا وقت کمک توه. وقت گریه و زاری نیست. من یه بلم خریدم کنار نخلستون بختیار تو آبه. فردا صبح که از اینجا رفتم ممکنه بگیرنم. کار آسونی نیست. میخوام 4 نفر رو پشت سر هم مثل برق بزنم. البته اگه گرفتنم که خبرش به تو هم میرسه. خبر مثل آفتو زود پهن میشه. اما اگه نگرفتنم شب میام پیش تو. تو بچه‌ها رو میبرم. با بلم فرار میکنیم. کاری که تو باید بکنی اینه که فردا صبحگاه یعنی درست همون وقت که من رفتم و هنوز بچه ها خوابن یه فانوس نفت میکنی با یه کلوک ماهیشور و یه خورده نون و خرما و یه بخچه از رخت و پخت های خودمون و بچه ها رو بر میداری و میبری تو بلم. اونجا یه چنبره بند کمبار تو بلم هست. همه چیزات رو زیرش کر میکنی. این کیسه پول را با خودت میبریش اما این را دیگه تو بلم نگذارش. زیر یه نخلی ماسه ها را پس میزنی و خاکش میکنی. اون وقت نشونش کن که بعد بتونی پیداش کنی. چال گنده‌ای بکن و روش صاف کن که معلوم نباشه. نخلش نشون کن و یه نشونی هم رو جاش بگذار. بعد برگرد سر خونه و زندگیت. اگه من تونستم بیام که با هم میریم تا کجا سر در بیاریم. من خونه را به کت خدا فروختم و گفتم 10 روز دیگه خالیش میکنم. بهش گفتم میخوام زن و بچم را وردارم برم آبادان تو شرکت کار کنم. اگه من برنگشتم خونه را خالی کن بده کت خدا. خودتو بچه هم برید خونه بوات زندگی کنین. بوات هم دیگه پیر شده و تنهاست و سرپیری یکی میخواد که خوشگوترش کنه. پولات هم بده دست بوات توش کار کنه برای خودتو بچه هات. من اگه که اومدنی باشم شب میام. نمیدونم چه وقت شب. اما روز نمیشه که بیام. حتما باید شب بیام. شما و بچه ها فردا شب نرید رو لوکه. تو همین کبر بخوابین تا بردنتون راحت باشه. اگه از دستشون فرار کردم هر جوری باشه خودم و اینجا میرسونم با هم میریم. راستی این را نگفتم که بزارم به زار خیرالله فروختم. اگه اومد بهش بده ببرتشون. مال اونه. پولش هم گرفتم. مبادا یک کلمه از اینایی که بهت گفتم به کسی بروز بدی. اگه کسی ازت پرسی چوارت کجاست میگی نمیدونم. صبح رفته سر کارش مثل همیشه. حتی به بواتم هیچ نمیگی. حالا سحر بود و او و شهرو بیدار بودند. محمد تاق باز خوابیده بود و به 7 برادران نگاه می کرد و بوی نزدیک شدن صبح را می شنید. دلش شور می زد. اما هنوز آسمان نیلی بود و ستاره ها ته آن برق می زدند. چرا صبح نمی شه؟ چه شب درازیه؟ اما ماه داره غروب می کنه.
سپس روی پهلوی چپش به سوی شهرو غلطید. شهرو روی پهلوی راستش خوابیده بود و هر دو دستش جفت زیر گونهش بود. اشک چشمانش تو هم راه باز کرده بود و از گوشه چشمش رو بالش نمو کش می ریخت. از سر شب
اشک رو چهرهش خشک و تر می شد و پوست صورتش از سوزش آن ملتهب بود. پرده های گوشش گرفته بود و تو سرش صدا می کرد. او هم مزه و بوی بامداد را حس کرده بود و دلش بهش می گفت محمد از این سفر بر نمی کرد. تنهایی گزندهی جانش را می خست. توانایی خود را از دست داده بود. تنش لمس رو تشک افتاده بود. تنش خواب رفته بود. مدت زمانی بود رو پهلوی راستش افتاده بود و تکان نمی خورد. دیگر محمد را از آن خودش و از آن بچه هایش نمی دانست. محمد دور شده بود. تصویر محمد در خاطرش مرده بود. بچه هایش هم پیش چشمش سیاه شده بودند. دیگر آنها را هم نمی خواست. محمد به صورت شهر رو نگاه کرد. چهرش را کوچک و مکیده یافت. سرمه های چشمش پاک شده بود و چهرش را گندمگون تر کرده بود. مژگان بلندش بال آب عشق به هم چسبیده بودند. لبهای گوشتالود درشتش رو هم داغمه بسته بودند. محمد رو آرنجش تکیه زد و نیمخیز شد و صورت او را ماچ کرد. شوره اشک تو دهنش رفت و لهیدگی دردناکی تو خودش حس کرد. آن وقت تو گوش زنش پچ پچ کرد.
دل و جگر داشته باش. تو شاهزنی. تو عزیز دل منی. هنوز که هیچ چیز معلوم نیست. شاید برگردم. کسی چه میدونه چه میشه. اون وقت با تو بچه ها میریم. من که تا زنده هم شما را تنها نمیذارم.
گلوی گریه زده خلط گرفته شهرو باز و بسته شد.
اگه تو نباشی دیگه زندگی چه به درد من میخوره؟ من بچه بی بوا را چجوری بزرگ کنم؟ دیگه زندگی منم تموم شد. خیلی امیدها داشتم. افسوس، امید دراز و عمر کوتاه.
محمد گفت شهرو جونم، ما تنگسیرا مردم بدبختی هستیم. همش ظلم، همش حرف زور.
بالاخره نباید کسی پیدا بشه و ریشه این ظلم را بکنه؟ تو نباید فکر کنی که بچهات بی بوها میشن. اگه من نباشم تمام تنگسیرا برای بچهات بوها هستن. ببین، من با بوهات حرف زدم. او خودش سایه بالای سرتونه. من مثل حسین ابن علی برای گرفتن حقم میرم. خونم که از خونم اون رنگین تر نیست.
شهرو گفت بوها شوهر نمیشه. تو همه کس من بودی. هم بوام بودی، هم شوهرم بودی و هم برادرم بودی. من دیگه به غیر از تو این دنیا هیچ کرا ندارم. اگه تو نباشی منم میمیرم.
محمد گرفتش تو بغل و سرش داد تو رخت خواب خودش. تن لمس شهرو تو رخت خواب شوهرش لغزید. محمد آرنجش را گذاشته بود رو بالش و به طرف او یله شده بود و تو صورتش نگاه می کرد. شهرو آهسته می لرزید و تنش یخ کرده بود و بینیش باد کرده بود و سرخ شده بود و توش گرفته بود و از راه آن نمی توانست نفس بکشد و از دهن نفس می کشید. زبان کوچکهاش به هم آمده بود. بچه ها خواب بودند. بغل رخت خواب شهرو خوابیده بودند. شمد از روشان پس رفته بود و پاهای دراز و باریک سیاه سوخته آنها بیرون افتاده بود. آنطوری که محمد لم داده بود، شهرو و بچه ها را همه با هم می دید. باز محمد گفت
من همش دلم فکر شما هست. هر جا باشم از خیال شما در نمی رم. تو و بچه ها زندگونی منی. اما از اون چه بهت گفتم هیچ کس نباید خبر پیدا کنه. اگه بفهمن برای من خیلی بد میشه. پولت را جای امنی زیر خاک کن. خوب روش نشون کن که زود بشه پیداش کنی. مواظب باش کسی نبینتت. نگذار حتی بچه ها بویی ببرن.
شهرو گریه می کرد. دلش نمی خواست گریه کنه چون می دانست محمد خوشش نمی آید. اما دست خودش نبود. اشکش بند نمی آمد و تو دلش خالی بود. سر و کلش باد کرده بود. چشمانش را با گوشه چارقدش پاک کرد و لبخند لرزنده گریه گرفته ای تو صورتش راه یافت. خوب به صورت محمد نگاه کرد و او را که نفسش حس می کرد از خود فرسنگ ها دور یافت.
ناگهان دستش را انداخت به گردن محمد و نیمخیز شد و او را بوسید و دوباره سرش رو بالش افتاد. میدونی؟
شهرو گفت و دیگر گریه نمی کرد.
محمد، میدونی که هیچ کس را در زندگیم به قد تو دوست نداشتم، حتی بچه هام را. اگه خدایی نکرده زبونم لال جفتشون بمیرن، اگه تو بالای سرم باشی غصه نمی خورم. برای اینکه تو باز میتونی برام بچه درست کنی، اما اگه تو نباشی دیگه زندگیم تمومه. میخوام این رو بهت بگم که خدا از جفت چش کورم بکنه اگه تا آخر عمرم شوهر بکنم. دیگه مرد مثل تو تمام دنیا پیدا نمیشه. تو خودت خیلی خوب منو میشناسی. این را تو روت نمیگم. این 7-8 سال که زن تو بودم خودت دستگیرش شد که من چجور زنیم. حالا که چاره ای نداری و باید این کار را بکنی، بکن. تو از من بهتر میدونی که چه باید بکنی. هرچی تو بکنی من حرفی بالای حرفت ندارم. برو به امید خدا و دست علی به همراه تو، خیالتم از من و بچه ها آسوده باشه. تا نفسم میره و میاد ازشون نگهداری میکنم. نمیذارم صدای یه مرد دیگه تو خونی من به گوششون بخوره.
تو دل محمد مالش میرفت. دلش میخواست زن و بچه نمیداشت. شهرو از پادر اومده بود. هیچ وقت او را چنان نزار و وارفته ندیده بود. دلش میخواست زود صبح میشد و پا میشد میرفت دنبال کارش. میدانست به خانهش که پشت میکرد همه چیز از یادش میرفت. زنش و بچه هاش و بزهاش و کبرهای گله به گله تو سری خورده را، همه را فراموش میکرد و تمام فکرش پیش نقشهش میرفت. تو دعوا آدم همه چیز یادش میرود. بعد آرام گفت: شهروی من، زن کدبانو و با خدای من، عزیز دل من، من میدونم الان تو دل تو چه خبره. نخیال کنی که از درد دلت بی خبرم. میخوام بهت بگم زندگی خوش بی سر و صدایی داشتیم و این چند نفر خدا نشناس پول پرست بودن که برداشتن تیشه به ریشه زندگی ما زدن. میدیدی که این آخریا من چقدر کج خلقی میکردم. سر هیچ بهونه میگرفتم. مثل بچه ها شده بودم. همش برای این بود که یک کوه غصه رو دلم بود و روم نمی اومد حتی به تو که زنمی بگم. این وضعیه که اینا برامون پیش آوردن. اگرم بمونم دیگه برای تو شوهر خوبی نمیشم. خودم میدونم که روز به روز بدخلق‌تر میشم. اگه این کارو نکنم دیوونه میشم، سر میذارم به صحرا. نباید همین جوری ولشون کرد که باز یه بدبخت دیگه رو گیر بیارن و به روز سیاه من بنشوننش. مرد نباید دست بذاره رو دستش بشینه که دیگرون بیان حقش را بگیرن بذارن تو دستش. این دربدری و جدایی ما هم از اوناست. اگه اونا با ما مثل آدم رفتار کرده بودن یه همچون روزی پیش نمی اومد. تو خودت یه پا مردی، دل و جرأت داشته باش. عوضش سربلند زندگی می کنی.
رنگ شب پریده بود و تحرخ ستارگان رو زمینه نیلی آسمان سوسو می زد و یکی یکی پنهان می شدند و افق خاور رنگ به رنگ می شد. اول یک رنگ مهتابی داشت و سپس مانند دمل داغ برافروخته‌ای گشت و دیگر ستاره تو آسمان نبود.